آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 109 نفر در آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در روسیه کشته شدند. سعید جلیلی با نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. ایران به سوئیس به خاطر رأی منفی در همه پرسی ساخت مناره مساجد اعتراض کرد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر این روزها پاییزی پراگ، که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 14 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 5 دسامبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر و در یک ساعت فرصت مجله شامگاهی، شما شنوندگان این مجله در سراسر ایران و اقصا نقاط دنیا با من مهرداد قاسمفر، که البته احتمالاً صدای من رو شنوندگان رادیو فردا در 2 سال گذشته با نام رادیویی سپهری هم شنیدند و از این به بعد با نام غیر رادیویی و اصلی خودم، یعنی مهرداد قاسمفر، خواهند شنید، همراه خواهید بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و علارغم پارازیت‌های بسیار که می‌دونیم در ایران روی این ایستگاه رادیویی هست، باز هم ما رو انتخاب می‌کنید. و ما پیش از ورود به مجله امروز با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور محمد زرقامی در استودیو خبر با ماست. محمد،
عصر بخیر مرداد و عصر شنوندگانمون در ایران هم بخیر، و اگر در جاهای دیگه دنیا هم صدای ما رو میشنوند، امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو آغاز کرده باشن یا روز خوبی رو. آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در روسیه دست کم 109 کشته بر جای گذاشت. در این آتش سوزی که در شهر پرم در منطقه اورال روی داد، 134 نفر زخمی شدند که حال 80 تن از آنها وخیم است. اکثر قربانیان این حادثه به دلیل دستپاچگی و تلاش برای فرار از تنها در خروجی کلوپ در زیر دست و پا جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری روسیه خواستار مجازات مالکان این کلوپ به شدیدترین وجه شده و روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. به گفته مسئولان روسیه، آتش سوزی بر اثر شعله ور شدن مواد آتشزا هنگام آتش بازی بر روی صحنه رخ داد. آنها میگویند بارها به مالکان این محل در مورد دکوراسیون داخل سالن و خطر آتش گرفتن آن هشدار داده بودند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. خبرگزاری های دولتی ایران میگویند در این دیدار که عصر جمعه در آنکارا انجام شد، دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند و آقای جلیلی بر حمایت از آنچه که جنبش مقاومت فلسطین علیه اسرائیل خوانده شده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، پس از این دیدار بیانیه‌ای در مورد موضوع های مورد گفتگو منتشر نشد. سفر سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به آنکارا در حالی است که قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به زودی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می‌شود. ترکیه بارها آمادگی خود را برای کمک به حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. اما منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با وزیر خارجه سوئیس به رأی منفی مردم این کشور در همه پرسی ساخت مناره برای مساجد اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای متکی بر اهمیت احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی مذاهب بر اساس اصول مسلم حقوق بین الملل تاکید کرده است. عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه ایرانی مدافع حقوق بشر به رادیو فردا گفت اصل آزادی مذاهب و برگزاری آیین و شعائر دینی را نباید به همه پرسی گذاشت، اما جمهوری اسلامی ایران حکومتی نیست که محق به اعتراض در این زمینه باشد. پیشتر سازمان ملل و شورای اروپا از تصمیم دولت سوئیس برای به همه پرسی گذاشتن این موضوع انتقاد کرده بودند. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از امروز در قم دفتر نمایندگی باز کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاونان او، امام جمعه قم، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شهر و عده‌ای از مقام‌های محلی در این مراسم شرکت داشتند. آقای متکی و همچنین حجت الاسلام موساپور، استاندار قم، درباره علت گشودن این دفتر گفتند وجود مراکز حوزوی و حضور طلبه‌ها و هیئت‌های خارجی در این استان آن را به یکی از مناطق ویژه تبدیل کرده است. آقای متکی به حضور شمار زیادی زائر و توریست و فعالیت‌های اقتصادی در این شهر نیز اشاره کرد. این دفتر در حالی در قم باز می شود که در ماه‌های اخیر اختلاف نظر میان روحانیون سنتی حامی حکومت در قم با سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دیدگاه‌های نزدیکان او شدت یافته است. دولت آقای احمدی نژاد همچنین در شرایط کنونی به حمایت وسیع روحانیون سنتی از سیاست هسته‌ای‌اش نیاز دارد. مرداد.
سپاسگزارم محمد زرقامی. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید. آیا آنگونه که منابع نزدیک به کاخ سفید میگویند آمریکا از ماه ژانویه تحریم‌های تازه‌ای خود را علیه ایران آغاز خواهد کرد؟ گزارشی در این باره خواهیم داشت. در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع ارائه لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به مجلس شده است، دولت ارائه لایحه بودجه را به تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها مشروط کرده است. آیا بحران تازه‌ای میان دولت و مجلس در راه است؟ در آستانه اعلام آمادگی گسترده سبزها در ایران برای حضور در تظاهرات 16 آذر، سپاه نیز در کنار نیروهای انتظامی دانشجویان و معترضان را به برخورد شدید تهدید کرد. از شما دعوت می‌کنم در نیمه دوم این مجله نیز به برنامه دیدگاه‌ها که می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که 16 آذر امسال چگونه برگزار خواهد شد و برنامه‌های دیگر در این مجله گوش فرا دهید. در حالی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای تامین نیروگاه‌های اتمی خود به تأسیس 20 مرکز غنی‌سازی نیاز دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع خود در دولت باراک اوباما گزارش داده است واشنگتن در اوایل ماه ژانویه برای دوره تازه تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل دست به کار خواهد شد. بر پایه این گزارش، با پایان یافتن مهلت باراک اوباما به ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، دولت آمریکا پس از تغییر در اعضای غیر دائم شورای امنیت در 1 ماه ژانویه برای جلب حمایت متحدان اروپایی، روسیه و چین اقدام خواهد کرد تا دور تازه تحریم‌ها علیه ایران وضع شود. جزئیات بیشتر الهیه روانشاد.
در چند روز گذشته دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی و از جمله هیلری کلینتون، سکاندار وزارت امور خارجه آمریکا و معاونش جیمز شتاینبرگ در نشست‌های مختلف با وزیران خارجه اروپایی در آتن و بروکسل درباره اهمیت اتخاذ تدابیر تازه در مورد ایران بحث و رایزنی کردند. یک مقام آمریکایی به اسوسییتد پرس گفته است که مفاد بسته پیشنهادی در شورای امنیت هنوز منسجم و روشن نیست، اما احتمال دارد که شماری از اعضای سپاه پاسداران و صنعت نفت ایران از جمله اهداف این تحریم‌ها باشند. به گفته این مقام آمریکایی هنوز درباره اینکه این تحریم‌ها تا چند اندازه باشند که به بازار نفت آسیب وارد نشود، اختلاف نظر وجود دارد. این مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده در این باره میگوید ما به دنبال چیزی هستیم که همه قبول داشته باشند، ضمن حداکثر تاثیرگذاری کمترین اثر را بر روی مردم ایران داشته باشد. اسوسییتد پرس به نقل از این مقام آمریکایی و دیگر منابع خود که از آنها نامی نمیبرد میافزاید که همکنون دولت آمریکا سرگرم کار بر روی پیشنهاد تحریم‌های ایران است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد واشنگتن امیدوار است در نشست شورای اروپا در روزهای 10 و 11 دسامبر در بروکسل بیانیه‌ای محکم که اشاره به تحریم‌های احتمالی نیز داشته باشد درباره ایران صادر کند. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت در این نشست بحث جامعی درباره گام‌های بعدی صورت خواهد گرفت و انتظار می‌رود اتحادیه اروپا بیانیه مکتوب درباره ایران داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح کرد تمرکز ما همکنون بیشتر بر فشار متمایل شده است. پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که ایران برای پیشگیری از افزایش تحریم‌ها تا پایان سال میلادی فرصت دارد. در چند روز گذشته دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی برای جلب حمایت روسیه و چین تلاش کردند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست ناتو در مورد ایران گفتگو کرد. خانم کلینتون همچنین ویلیام برنز معاون خود را راهی چین خواهد کرد تا موضوع ایران را در پکن پیگیری کند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ویلیام برنز تلاش خواهد کرد مقام‌های چینی را برای تشکیل نشست گروه 5 به علاوه 1 پیش از کریسمس امسال ترغیب کند. این نشست میتواند مقدمه‌ای برای ارائه پیشنویس تحریم‌های ایران در ماه ژانویه باشد. اسوسییتد پرس به نقل از منابع خود در دولت آمریکا آورده است که چین تاکنون از پاسخ دادن به زمانبندی نشست 5 به علاوه 1 خودداری کرده است. ایران تا حال پاسخی به پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده نداده است. ایران همچنین پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت 10 کارخانه غنی‌سازی دیگر را در دستور کار قرار خواهد داد.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. دولت آمریکا اعلام کرده است اگر ایران تا اوایل ماه ژانویه یعنی حدود یک ماه دیگر پاسخ مناسبی به پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای‌اش ندهد، واشنگتن برای وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور وارد عمل خواهد شد. تحریم فروش بنزین به ایران یکی از گزینه‌ها بوده که در ماه‌های گذشته بارها از آن سخن گفته شده. در این باره که آیا یک چنین تحریمی ضربه شدیدی به ایران وارد خواهد کرد یا ایران از طریق کشورهای متحدش همچون ونزوئلا با آن مقابله خواهد کرد، کارشناسان اختلاف نظر دارند. حسین آریان با گزارشی در همین باره.
کشمکش‌های لفظی میان ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا به دنبال به بن‌بست رسیدن حل مسئله هسته‌ای ایران اوج گرفته است. واشنگتن برای پاسخ ایران ضرب العجل تعیین کرده و محمود احمدی نژاد به تازگی گفته است که از نظر ایران مسئله هسته‌ای تمام شده است. به موازات این بن‌بست، آمریکا به اعمال تحریم‌های تازه چشم دوخته است و تحریم صادرات بنزین به ایران در کنار تحریم‌های بانکی در صدر تحریم‌های مورد نظر آمریکا جای دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اثرات اعمال تحریم‌های بنزین به ایران با توجه به وابستگی این کشور به بنزین وارداتی بسیار سنگین خواهد بود. ولی گال لوفت، کارشناس امور انرژی و مدیر مؤسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا می‌گوید
Iran has taken measures to protect itself against gasoline sanctions which go way beyond what Venezuela can provide Iran.
ایران اقداماتی رو برای مسئول نگه داشتن خودش از تحریم بنزین انجام داده، به مراتب بالاتر از کمک‌های ونزوئلا به ایران. ایران تصمیم داره ظرفیت پالایش خودش رو به نحو گسترده افزایش بده و برای این کار می‌خواد 7 پالایشگاه جدید در ایران برپا کنه. اضافه بر این، ایران بر مبنای طرحی که در دست داره 7 پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود در کشور رو توسعه خواهد داد. به موازات این اقدامات، ایران برنامه گسترده‌ای برای جایگزین کردن سوخت‌ها داره و دولت تلاش می‌کنه که ماشین‌های دوگانه‌سوز رو جایگزین ماشین‌های بنزینی کنه. در مجموع ایران گام‌های لازم برای مقابله با تحریم بنزین رو انجام داده تا اثرات اونها رو به حداقل برسونه.
از گالوف می‌پرسم که به رغم این اقدامات، ایران کماکان 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و از این جهت به خارج وابسته است. او می‌گوید
A much lower figure because it is true that some years ago Iran was about 40% dependent on imported gasoline but
به مراتب کمتر از 40% است. چند سال پیش ایران نیاز داشت که 40% نیازهای بنزین خودش رو از خارج وارد کنه، ولی ایران با اقداماتی که برای کاهش این وابستگی انجام داده این رقم رو به حدود 25% رسونده. سال آینده این رقم به 15% کاهش خواهد یافت و اگر وضع به همین منوال پیش بره ایران در آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور دولت مردان آمریکایی، آسیب پذیری ایران در مقابل تحریم صادرات بنزین زیاد نیست. علاوه بر این، قیمت بنزین در ایران ارزان ترین قیمت در دنیاست و اگر این قیمت به علت تحریم افزایش پیدا کنه، اثراتش بر مردم و دولت ایران آنچنان نخواهد بود که تغییراتی در رفتار رژیم ایجاد کنه و یا اونها رو مجبور کنه که از پیگیری برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی کنند.
جمهوری اسلامی میگوید که در صورت اعمال تحریم بنزین، ونزوئلا روزانه 20,000 بشک بنزین به ایران صادر خواهد کرد و هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا هم این را تایید کرده است. گوستاو کرونل، عضو پیشین هیئت مدیره شرکت نفت ونزوئلا و کارشناس امور انرژی میگوید
It's very surprising because at this very moment and for some time now Venezuela has been actually importing gasoline.
خیلی جای شگفتی داره، زیرا مدت هاست که ونزوئلا بخشی از بنزین مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه. در سالهای اخیر تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌های ونزوئلا وضع بسیار نامطلوبی داشته و واردات بنزین از این مایه میگیره. بنابراین هوگو چاوز برای صادرات بنزین به ایران چاره‌ای نداره جز اینکه از بازارهای جهانی بنزین بخره و سپس اون رو به ایران بفرسته و البته این کار توجیه اقتصادی نداره. جدا از این، اگر صادرات بنزین به ایران ممنوع بشه، ونزوئلا با این کار قانون شکنی میکنه. اضافه کنم که صادرات روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران در مقابل ظرفیت پالایش ونزوئلا که از نظر تئوری 2.5 میلیون بشکه در روزه رقم قابل توجهی نیست، ولی همان گونه که پیشتر گفتم ونزوئلا وارد کننده بنزینه. بنابراین قول هوگو چاوز به احمدی نژاد تحقق پیدا نمی کنه.
آیا تحریم‌های تازه می‌تواند ایران را به میز مذاکره بکشاند و یا رفتار آن را در قبال مسئله هسته‌ای ایران تغییر دهد؟ گال لوفت:
I believe that the US is running out of options when it comes to diplomacy.
به باور من آمریکا از نظر دیپلماسی گزینه‌های چندانی نداره و فشار به دولت آمریکا بیشتر خواهد شد تا نوعی تحریم علیه ایران اعمال کنه. کنگره آمریکا به تحریم صادرات بنزین علیه ایران چشم دوخته و اگر قرار باشه تحریم‌های بیشتری علیه ایران اجرا بشه، به احتمال زیاد تحریم بنزین در صدر اونها قرار داره. البته این به اون معنا نیست که تحریم بنزین نتیجه ملموسی بده. به باور من تحریم بنزین تأثیر چندانی نخواهد داشت و ایران کماکان برنامه هسته‌ای خودش رو دنبال خواهد کرد.
جمهوری اسلامی میگوید تحریم بنزین فقط به ایران کمک خواهد کرد تا سریعتر از زمان برنامه ریزی شده به اهدافش برای خودکفایی تولید بنزین دست یابد.
حسین آریان گزارش میداد. در این لحظه فرصتی است که بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
من از بندرعباس تماس میگیرم. میخوام به آقای احمدی نژاد بگم نمیخواد در تو سایت انرژی اتمی درست کنه. بیا پول کارگرای بدبخت کارخونه میانات گاز بندرعباس رو پرداخت کن که 6 ماه حقوقشون نداده. متشکرم. خدا
آقای احمدی نژاد میگوید که هسته انرژی حق ملت ایران است. مگر ملت ایران حق دیگری ندارن؟
آقا خدا وکیلی یک قطعی توی لرستانه حضرت عباسی مز روستای رومشکان بخش کودشت میشه زنگ میزنم مردم با 2000 تومان گول میزنن که رای به احمدی نژاد بدن. خدا شاهده، یعنی پدر مردم در آوردن به اسم کمیته امداد مردم گول میزنن پدر مردم در آوردن. تو رو خدا اینو پخش کنی.
بهترین کار آقای احمدی نژاد کرده و ما ملت ایران هم پشت سرش تا آخرین نفس ایستادیم. رضا هستم از بروجرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
من اضافه کنم که پیامگیر رادیو فردا علاوه بر 00420221124113 پیامگیر دیگری هم داریم 001-202-8287-220 یا 201-202-8287-220 که پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. همینطور پیامگیر ما هم فعال هست 0420-603-87-41-50. از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه که اسم رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا RADIOFARDA رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در این مجله شامگاهی در آستانه 16 آذر روز دانشجو در ایران و در حالی که در هفته های اخیر احضار و بازداشت فعالان دانشجویی تشدید شده است، فرمانده سپاه استان تهران اعلام کرد برای مقابله با تجمعات مخالفان در 16 آذر تدابیری لازم اتخاذ شده است. بیشتر بشنویم درباره این تدابیر لازم در گزارش حسن جعفری.
در آستانه 16 آذر تهدید سپاه نیز به تهدید پلیس اضافه شد. یک روز پس از آنکه فرماندهی نیروی انتظامی تهران نسبت به آنچه تجمعات غیرقانونی و غیرمجاز در روز 16 آذر می‌خواند هشدار داد، نوبت به فرمانده سپاه استان تهران رسید تا او نیز از اتخاذ تدابیر لازم در روز دانشجو سخن به میان آورد. سپاه استان تهران مسئولیت مقابله با اعتراض‌های مردمی در پایتخت را بر عهده دارد. سرتیب علی فضلی فرمانده این سپاه دیروز با اشاره به درپیش بودن 16 آذر روز دانشجو به خبرگزاری ایرنا گفت زمزمه هایی در خصوص اغتشاشات و عواملی که در صدد آشوب در روز دانشجو در دانشگاه های کشور هستند داریم. پایان نقل قول. زمزمه هایی که این فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران به آن اشاره می کند درست از فردای 13 آبان و در وبسایت ها و شبکه های اجتماعی در اینترنت به راه افتاد. شیوه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه‌های گذشته چنین بوده است که پیش از هر مناسبتی سپاه و نیروی انتظامی تجمعات خارج از چارچوب رسمی را غیرقانونی می‌خوانند و تهدید می‌کنند که با آن برخورد خواهند کرد. این تهدیدها پیش از راهپیمایی روز قدس و مراسم 13 آبان نیز شنیده شدند. اما مخالفان با استناد به اصل 27 قانون اساسی که دریافت مجوز را برای راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز ضروری نمی‌داند، تجمعاتشان را قانونی دانستند و علی‌رغم هشدارهای گاه شدید و لحن به خیابان‌ها آمدند. پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز در 13 آبان، حامیان جنبش سبز در ایران در سایت‌های اینترنتی خود از روز 16 آذر به عنوان فرصت بعدی برای برگزاری تظاهرات نام بردند. اکنون فرمانده سپاه استان تهران میگوید علی‌رغم زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود، پیش‌بینی اتفاق خاصی را در این روز نمی‌کنیم. پایان نقل قول. سرتیپ علی فضلی با این حال از اتخاذ تدابیر لازم سخن به میان آورده و بلافاصله توضیح داده است که تدابیر ما تدابیری فرهنگی است و قصد داریم در این روز به دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور به خصوص استان تهران گل هدیه دهیم. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه و حوادث پس از آن، از آنجا که دولت اجازه برگزاری هیچ گونه تجمع اعتراضی را به مردم نمیداد، معترضان با استفاده از مناسبت‌های موجود به بیان اعتراض خود به نتایج انتخابات پرداختند. به هر روی گفته‌های فرمانده سپاه استان تهران یک روز پس از اظهارات مقام‌های پلیس ایراد می‌شود. فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ با صدور اطلاعیه‌ای تهدید کرده بود با هر گونه تجمع معترضان و مخالفان در روز 16 آذر برخورد خواهد کرد. اما از فرماندهان نظامی و انتظامی گذشته، روز گذشته یک روحانی نیز از 16 آذر سخن به میان آورد. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، نسبت به انجام هر گونه اقدامی در روز 16 آذر که به گفته وی رضایت آمریکایی‌ها را در پی داشته باشد، هشدار داد. آیت الله جنتی که عملکرد وی به عنوان دبیر شورای نگهبان در جریان انتخابات اخیر با انتقاد شدید نامزدهای اصلاح طلب روبرو شده و جانبداریش را از محمود احمدی نژاد پنهان نکرده است، با هشدار شدید به معترضان به نتایج انتخابات گفت: مشاهده کردید آنهایی که براندازی سخت علیه نظام کردند به چه سرنوشتی دچار شدند. حال شما با دیکته‌ای که آمریکا برای شما قرائت می‌کند، می‌خواهید علیه نظام براندازی نرم انجام دهید. پایان نقل قول.
تهدید سپاه درباره تجمعات مخالفان در 16 آذر، حسن جعفری گزارش میداد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای رسما از محمود احمدی نژاد خواسته است تا هر چه سریع‌تر لایحه بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کند. اما معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد ارائه لایحه بودجه سال آینده را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها دانسته که به شورای نگهبان رفته و منتظر تایید این شورا است. کار بررسی این لایحه در شورای نگهبان دست کم یک هفته تا 10 روز طول می کشد که این به معنای ارائه لایحه بودجه در زمانی خارج از مهلت قانونی است. بر اساس قانون دولت موظف است تا لایحه بودجه را حد اکثر تا 15 آذر ماه به مجلس برساند. گزارش آرش حسنیا در همین باره است. بشنوید.
محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده است با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها دیگر هیچ فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. این در حالی است که این لایحه هنوز سرنوشت روشنی ندارد. از سوی دیگر مهلت ارائه لایحه بودجه سال 1389 به مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به پایان میرسد، اما هنوز دولت این لایحه و قانون برنامه پنجم توسعه را نیز به مجلس ارائه نکرده است. دوره زمانی برنامه چهارم توسعه 3 ماه دیگر تمام شده و قانون برنامه پنجم توسعه تا پیش از آغاز سال 89 باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. تأخیر دولت در ارائه این دو لایحه باعث شده تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به رئیس دولت رسما از او بخواهد تا هر چه سریع‌تر این دو لایحه را به مجلس ارائه کند. اما معاون پارلمانی رئیس دولت در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی سرنوشت لایحه بودجه را با تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها پیوند زده و گفته است که پس از تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها دولت به سرعت و ظرف یک هفته لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس خواهد کرد. بلا تکلیفی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و منوط کردن ارائه بودجه به تعیین تکلیف آن لایحه به معنای تأخیری به مدت یک هفته تا 10 روز از تاریخی است که رئیس مجلس خواستار ارائه لایحه بودجه شده است. پس از هفته ها بحث و بررسی، لایحه هدفمند کردن یارانه ها دو هفته قبل به تصویب نمایندگان رسید، اما تناقض بین دو ماده این لایحه باعث شد تا نمایندگانی از دولت و مجلس در نشست های مشترک کاری به دنبال راهی برای تامین نظر دولت برای اجرای آسان‌تر این لایحه و در عین حال اعمال نظارت دقیق مجلس بر این برنامه باشد. دولت از زمان ارائه این لایحه به مجلس تاکید کرده است که این لایحه را تنها در صورتی اجرا خواهد کرد که تمام منابع ناشی از واقعی کردن قیمت کالاهای یارانه‌ای را یکجا و خارج از قالب بودجه‌های سالانه در اختیار داشته باشد. اما در مقابل نمایندگان مجلس نیز نسبت به اجرای قانونمند این لایحه و امکان اعمال نظارت خود بر نحوه اجرای آن اصرار دارند. همین ملاحظات دو سویه باعث شده تا در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها دو ماده 13 و 16 این لایحه در تناقض با یکدیگر تصویب شود. در پی این اتفاق جلسات مشترکی بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت تشکیل شد تا راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا شود. در نهایت شامگاه سه‌شنبه گذشته نمایندگان نزدیک به دولت و معاون پارلمانی رئیس دولت از دستیابی راه حل روشن و مشخصی برای حل این مشکل خبر دادند. اما چهارشنبه گذشته تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس در صحن علنی برای اضافه کردن یک ماده الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها ناکام ماند. آنها به دنبال تأسیس سازمانی تحت عنوان سازمان هدفمند کردن یارانه ها بودند که منابع به دست آمده از واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و دیگر اقلام یارانه ای به حساب این سازمان واریز شده و از طریق آن در اختیار دولت قرار بگیرد. اما بررسی این ماده واحده با تذکر احمد توکلی نماینده تهران همراه شد که مدعی بود این پیشنهاد الحاقی نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیست و تنها نظر شخصی حمیدرضا مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون است. همین تذکر باعث شد تا علی لاریجانی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تمام شده تلقی کرده و آن را آماده ارسال به شورای نگهبان بداند تا اگر این شورا ایرادی به این لایحه داشت آن را به مجلس بازگرداند تا در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان پیشنهاد تأسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها نیز بررسی شود.
آرش حسنیا گزارش میداد. بدون مقدمه به سراغ فریبرز غریب بریم که آماده است شما را در جریان آخرین خبرهای جهان ورزش قرار بده.
قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی یا بزرگترین جشنواره فوتبال هر چهار سال یک بار جهان که دیشب انجام شد به عنوان خبر اول رسانه‌های بین‌المللی طی چند ساعت گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت. 19 دوره جام جهانی فوتبال تابستان سال آینده نزدیک به 6 ماه دیگر به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار می شود. 32 تیم شرکت کننده در این مسابقات طی قرعه کشی دیشب در شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. به نظر کارشناسان گروه هفتم این مسابقات، گروهی که تیم‌های برزیل، پرتغال، کره شمالی و ساحل آج در آن قرار دارند، گروه مرگ نام گرفت. قهرمان دوره قبلی جام جهانی یعنی تیم ملی فوتبال ایتالیا هم در گروه ششم در یک گروه نچندان سخت در کنار تیم‌های نیوزلند، اسلوواکی و پاراگوئه ایستاد. در فوتبال ایران روز شنبه آخرین بازی از هفته 18 لیگ برتر انجام شد که طی آن زردپوشان سپاهانی با پیروزی بر آبیپوشان تهرانی همچنان به عنوان پرچمدار در صدر جدول رده‌بندی جای خود را محکم‌تر کردند. در این دیدار که عصر شنبه در ورزشگاه فولادشهر در اصفهان انجام شد، سپاهان با 2 استقلال تهران را شکست داد تا با 37 امتیاز در صدر جدول باقی بماند. در جدول رده‌بندی بعد از سپاهان 37 امتیازی، ذوب‌آهن با 33، مقاومت شیراز با 30 و پرسپولیس با 29 امتیاز دوم تا چهارم هستند و استقلال هم با 27 امتیاز در مکان هفتم جای گرفت. امشب در ایتالیا یک بازی سنتی و داغ از هفته 15 سری آ در دستور کار است که طی آن یوونتوس در ورزشگاه دلالپی شهر تورین میزبان تیم صدر جدولی اینتر میلان است. در دیدار دیگر امشب در ایتالیا آسه میلان تیم دوم جدول در ورزشگاه سانسیرو با سامپدوریا مساف میدهد. لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 8 مسابقه وارد هفته 15 میشود. در مهمترین دیدار امشب منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش از آبی پوشان چلسی تیم اول جدول پذیرایی می کند. در چند بازی مهم دیگر امشب جزیره می توان به بازی وست هام با منچستر یونایتد، آرسنال با استوک سیتی و بلک برن با لیورپول اشاره کرد. و سرانجام در اسپانیا هم امشب دو تیم مدعی قهرمانی و دو رقیب همیشگی یعنی بارسلونا و رئال مادرید در چارچوب هفته 13 لالیگا به مصاف حریفان می‌روند. بارسلونا پرچمدار جدول به میهمانی دیپورتیو لا کرونا دعوت دارد، اما شاهزادگان مادریدی تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیشان سانتیاگو برنابئو پذیرایی از آلمریا را عهده‌دار هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در نیمه مجله شامگاهی امروز شنبه 14 آذر ماه 1388 خورشیدی با من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی همراه هستید. در فرصتی که باقی ثانیه‌های دیگه همکارم جان خاکزاد با شما خواهد بود و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. جان،
با سلام، میکروفونم باز نیست، بهاره باز کرد میکروفونو. میخواستم سلام بکنم به تو، همکار پیشینم مهداد سپهری، و سلام بکنم به همکار تازم مهداد قاسمفر که دوستان عزیز شنوندگان گرامی بودی، هر دوش یک نفر همکار خوب من مهداد. اجازه بدید خبرها رو به آگاهیتون برسونم. آتش سوزی در یک کلوب شبانه در روسیه دست کم 109 کشته بر جای گذاشت. در این آتش سوزی که در شهر پرم در منطقه اورال روی داد 134 نفر هم زخمی شدند که حال 80 تن از آنها وخیم است. اکثر قربانیان این حادثه به دلیل دست پاچکی و تلاش برای فرار از تنها در خروجی کلوب زیر دست و پا جان باختند. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما در جلسات پایانی اجلاس آب و هوا در کوپنهاگ دانمارک شرکت می‌کند. پیشتر اعلام شده بود آقای اوباما در آغاز این نشست شرکت خواهد کرد. به گفته کاخ سفید، پیشرفتی که در آستانه تشکیل این اجلاس در مذاکرات حاصل شده، رئیس جمهوری آمریکا را دلگرم کرده است. نخست وزیر دانمارک از تصمیم آقای اوباما استقبال کرده و آن را نشانه افزایش احتمال دست یافتن به توافقنامه‌ای برای جایگزینی پروتکل توکیو دانسته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز در تهران گفت ایران برای تولید سوخت هسته‌ای نیاز به ساختن 20 تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم دارد. آقای صالحی تأکید کرد جمهوری اسلامی قصد دارد 10 تأسیسات تازه غنی‌سازی اورانیوم بسازد. و افزود که ایران در این حال قصد ندارد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. خبرگزاری‌های دولتی ایران می‌گویند در این دیدار که عصر جمعه در آنکارا انجام شد، دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند و آقای جلیلی بر حمایت از آنچه که جنبش مقاومت فلسطین علیه اسرائیل خوانده شده تأکید کرده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با وزیر خارجه سوئیس به رأی منفی مردم این کشور در همه پرسی ساخت مناره برای مساجد اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای متکی بر اهمیت احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی مذاهب بر اساس اصول مسلم حقوق بین الملل تأکید کرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه ایرانی مدافع حقوق بشر، به رادیو فردا میگویند اصل آزادی مذاهب و برگزاری آیین و شعائر دینی را نباید به همه پرسی گذاشت، اما جمهوری اسلامی حکومتی نیست که محق به اعتراض در این زمینه باشد. وزارت خارجه ایران از امروز در قم دفتر نمایندگی باز کرد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و معاونان او، امام جمعه قم، رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای در این شهر و عده‌ای از مقامات محلی در این مراسم شرکت داشتند. این دفتر در حالی در قم باز می شود که در ماه‌های اخیر اختلاف نظر میان روحانیون سنتی حامی حکومت در قم با سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دیدگاه‌های او شدت یافته است. مهداد آسفم.
سپاسگزارم جان خاکزاد. پلیس میگوید با هر گونه تجمع معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در روز دانشجو برخورد خواهد شد. همزمان دانشجویان فعال و تحول طلب دانشگاه‌های سراسر ایران خود را برای برگزاری مراسم 16 آذر در روز دوشنبه آماده می‌کنند. آیا مراسم آرام برگزار خواهد شد؟ این پرسش را میهمانان برنامه دیدگاه‌ها پاسخ می‌گویند.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش دوشنبه 16 آذر روز دانشجو، ایران شاهد صفارایی است. دانشجویان فعال در دانشگاه‌های سراسر ایران مانند هر سال خود را آماده برگزاری مراسم یادبود می‌کنند. با این تفاوت که به باور آگاهان سیاسی ایران امسال فضای عمومی جامعه متأثر از اعتراض‌ها و رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد از سال‌های پیش سیاسی‌تر شده است. طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، تشکل سراسری دانشجویان تحول طلب، خواهان برگزاری مراسم روز دانشجو در همه دانشگاه‌های ایران است. همزمان تشکل تازه‌ای که از امسال با نام دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران اعلامیه می‌دهد، با طرح خواستهایی از جمله ابطال نتایج انتخابات 22 خرداد، مردم و دانشجویان را به شرکت در این مراسم فراخوانده است. از سوی دیگر نیروی انتظامی از همکنون هشدار می‌دهد که پلیس با هر گونه تجمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در روز 16 آذر برخورد می‌کند. فرماندهی نیروی انتظامی همچنین در اطلاعیه خود می‌افزاید مراسم روز دانشجو تنها در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی با مجوز وزارت علوم برگزار می‌شود. اما معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران می‌گوید تاکنون چند مجوز برای بسیج دانشجویی صادر شده ولی بقیه تشکل‌ها از جمله انجمن اسلامی درخواست مجوز نکرده است. و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اعلام اینکه ورود نیروهای سبز در مناسبت‌های خاص انگیزه نیروهای متحد به انقلاب و نظام را برای حضور در صحنه چند برابر کرده است، پیشبینی کرد که روز دانشجو به بستری برای ریزش نیروی سبز تبدیل شود و 16 آذر به مجلس ترحیم سبزها. مدتی است که شماری از چهره‌ها و سازمان‌های سیاسی ایران هشدار می‌دهند که عوامل حکومتی ممکن است در روز 16 آذر قصد تحریک دانشجویان را داشته باشند. همین عده ابراز نگرانی می‌کنند که بروز خشونت متقابل میان دانشجویان موجب شود سرکوبی دانشجویان و معترضان جنبش سبز موجه جلوه کند. روز 16 آذر در دانشگاه‌های ایران چگونه برگزار خواهد شد؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. با مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در تهران، با سید مهدی خدایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، و در اصفهان با رشید اسماعیلی، دانشجوی محروم از تحصیل شده مقطع کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان سازمان دانش آموزان و دانش آموختگان گرایش لیبرال. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفته که پلیس با هر گونه تجمع با مراسم معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 16 آذر برخورد میکنه. فضا رو چگونه میکنه؟ آقای سمیاری،
قانون اساسی حق برگزاری تجمع برای همه افراد مفروض شده و فقط در حالتی میتونه این حق رو سوال بره که مخالف با شرع مقدس و همچنین با انتقاد حضور اسلحه باشه. خب همه میدونن که مبنای جنبش سبز مبنای مدنیه و رفتارهایی که تا به حال در جنبش صورت گرفته در محتوای قانون اساسی ایران سوار هستش. خب ما زمانی که با یک جنبشی که با چنین مشخصاتی رو داره برخورد صورت میگیره، نشون میده که ساختارهایی که درون نظام هستن در حال حاضر با مشکلات اساسی روبرو هستن و این لغزش در درون جنبش نیست، بلکه این لغزش محتواش در درون اون ساختاریه که و حسابی میخواد کنترل کنید.
انتظار چه چیزی رو باید داشت در روز 16 آذر؟
تمام کشور نسبت به مسئله انتخابات هنوز قانع نشدند. شما در بیانیه‌هایی که متفاوتی که تا به این لحظه منتشر شده اینو می‌بینید. حتی آقای هاشمی رفسنجانی میگن خب میگن که در حال حاضر در داخل کشور مسائل و مشکلات زیادی وجود داره و باید رضایت مردم فراهم بشه. از طرف دیگه هم سخنرانی که آقای احمدی نژاد در اصفهان می‌کنه همه رو عصبانی می‌کنه و باعث وجود آمدن نگرانی میشه. باید ببینیم که در شانزدهم آذر ما چه چیزی رو می‌خوایم به دست بیاوریم. ببینید فضای دانشگاه در حال حاضر نسبت به مسئله انتخابات از یک طرف و به صورت کلی به صورت سنتی یک فضای عمومی بخشی متفاوت از سایر ساختارهای کشور. حالا انصاف شما در نظر بگیرید که بعد از انتخابات این حضور سیاسی فقط مربوط به افراد نیست، بلکه در همه قسمت‌های دیتا توجه بکنید همین این ویژه سیاسی شدن وجود داره. در مدارس راهنمایی، در دبیرستان، در بخش‌های مختلف در درون دانشگاه اعتراضات وجود داره. من فکر می‌کنم بهترین نحوه عملکرد در 16 مدت مبنا دادن بر اساس حضور در جنبش سبز، یعنی اینکه دانشگاه باید خودش رو هماهنگ با جنبش سبز بکنه که البته تا حالا هم بوده. خب از یه طرف دیگه هم دانشگاه معمولاً فضاش فضای آرمانی هستش، یعنی اینکه احتمال اینکه هر نوع شعاری در داخلش داده بشه زیاده و می‌تونه یه منطقه خاکستری وجود داره که همه گروه‌ها می‌تونن بیان در داخلش نمایندگی بکنن و گفتمان داشته باشن. لذا تو این منطقه خاکستری احتمال همه چیز وجود داره. اما ما باید سعی بکنیم احتمالات رو به سمتی ببریم که هزینه‌ها کمتر بشه. تا قبل از انتخابات برخورد نظام به گونه‌ای بود که در سرکوب کردن حتی به سمت کشتن افراد هم می‌رفت. اما در انتخابات ما شاهد این بودیم که فقط سرکوب گسترده بود اما کشته شدن وجود نداشت. ما باید چون نظر رو به سمتی ببریم که حتی مفهوم سرکوب هم در داخلش از بین بره، یعنی اینکه ما در یک جایگاهی قرار بگیریم که به هر ترتیب بتوانیم گفتمان تعاملی با حاکمیت داشته باشیم.
آقای سمیاری این کارو چطوری میشه کرد؟
اولین کاری که باید بکنیم اینه که مفهوم این که دانشگاه در نوک پیکان تکامل رو از بین ببریم. یعنی دانشگاه آوانگارد نیست، دانشگاه با اجتماع داره جلو میاد، چون این جنبش یک جنبش مدنی اجتماعی. بس اولین کار اینه در پشت رادیکالیسم شکست برای جنبش سبز وجود داره و شکست برای دانشگاه، چرا که حاکمیت در مراحل مختلف در فضای رادیکال موفق‌تر عمل کرده. اما راهکاری که در حال حاضر وجود داره اینه که محتوای شعارها رو روی قانون اساسی قرار بدیم، یعنی فراتر حرکت نکنیم. و در مرحله دوم اینکه مرکزیت به وجود بیاریم، یعنی به سمت رهبری جنبش، شعارها تربیت کننده رهبران جنبش باشه که بین اینها فاصله ایجاد نشه. بین نیروهای حاضر در میدان هم نباید فاصله وجود بشه. تجربه 13 آبان خود امسال که بین نیروهای حاضر در میدان شعارهای رادیکال فاصله ایجاد کرد. تجربه‌ای که وجود داره اینه که این عکس‌العمل‌های این رفتارها را در کنار یکدیگر قرار بدیم، خیلی کمک موفقیت برای جنبش سبز.
آقای خدایی نظر شما چیه؟
منم کاملا موافقم، اما اون چیزی که ماهیت جنبش سبز هست بعد از اون که اون چیزی باعث راه افتادن حرکت شد اعتراض به نتایج انتخابات در ادامه میشه، اون چیزی که عامل وحدت بخش شده بین معترضین، عدم پایبندی حاکمه دولت به قوانین اساسی و قوانین جاری و موضوع هست. اساس اعتراض مردم این هست که چرا افرادی که خودشون راضی به قوانین بودن و مروج قوانین بودن خودشون قوانین رعایت نمی‌کنن. مثلا بارزش همین بیانیه که نیروی انتظامی داده، اینکه هیچ تجمعی رو تقریبا بند نمی‌تابه، این خودش ناقض قانون اساسی هست، شرایط و جبر رو بیشتر به سوی امنیتی شدن و تنش بیشتری پیش میبره. شورای آذری گذشته و فعالیت‌های دانشجویی گذشته همواره دانشجو سعی کردن یک عامل وحدت بخشی رو هم با توده مردم با عامه مردم داشته باشن، حالا کمتر موفق‌تر بودن، ولی شورای آذر امسال اون چیزی که این عامل وحدت بخش همون جنبش سبز بوده، همین حاکمیت قانون که خاص اکثر مردم بوده، باعث شده که عملاً یک اتحادی بین دانشجویان و مردم ایجاد بشه که در بحث خودش هیچ گونه خشونتی رو نداره و اون رادیکالیسمی که آقای سمیاری فرمودن بایدتاً دو گروه هستن، یه افراد دسته که تولستن و در ابتدای جنبش سبز هم شاهد بودیم که اولا به حاشیه رفتن، کمان که در اون تظاهرات میلیونی 27 خرداد دیدیم که بدون هیچ حاشیه و بدون هیچ تندروی قاطبه مردم اعتراض خودشون رو بیان کردن، و گروه دوم گروهی هستن که از طرف خود حکومت و از طرف خود گروه مقابل وارد میشن و قصد دارن که فضا حرکت های تندروانه سوق بدن که عاملی باشه برای سرکوبشون، که مطمئناً فضا در شرایط سرکوب به نفع معدوم به نفع هیچ کنم از دو سوی جریان نخواهد بود.
آقای اسماعیلی شما چی؟
در مورد بیانیه نیروی انتظامی صحبت کردن، فقط میشه در مورد یه جمله گفت که به هر حال این همه ترس و هراس از حضور مردم و دانشون یک مقدار با اون ادعای قلیل بودن تعداد معترضین همخوان نیست و اینو میشه به این افرادی که این بیانیه رو میدن خاطر نشان کرد. اما در مورد بحثی که شد و در واقع منظر ورود ما به 16 آذر، اخیرا در مورد خطر رادیکالیسم خیلی گفته میشه، نوشته میشه و شاید حدی هم به جا باشه و خیلی خوب هست که به هر حال این دغدغه وجود داشته باشه. اما من میخوام یه روی سکه اونورم ببینیم که ما از ترس رادیکالیسم و افراط به تفرید دچار نشیم. مبادا کسانی که در انقلاب با تجربه افراط خودشون فرصت خیلی بزرگی از ملت ایران گرفتن، این بار حالا بخوان با توصیه به تفرید این فرصت رو بگیرن. چون فکر میکنم که ما نباید فراموش کنیم که در حال حاضر جنبش مدنی و جنبش دموکراتیک مردم ایران که به جنبش سبز موسوم هست، هیچ ابزار قدرت الا حضور مردم نداره. پس ما در وهله اول فکر کنم باید به فکر این تداوم این حضور باشیم. و اگرچه این دغدغه‌ها بجاست، ولی یک مقدار ما تأسف هست که برخی از نیروهای سیاسی بیشتر از این به فکر این باشن که یا راهکارهایی باشن که از این ابزار قدرت مردم استفاده کنن، بیشتر فکر کنترلش هستن، در حالی که بدون این واقعا در موازنه فعلی نیروهای دموکراسی‌خواه بدون این قدرت مردم جایی نخواهند رسید. نکته بعد اون چیزی که باعث شده حاکمیت در 13 آبان فقط سرکوب کنه و نکشه مردم رو، نبوده که مثلا فرض کنیم مردم در روز 30 خرداد به گونه‌ای عمل می‌کردن که حاکمیت مجبور بوده اونا رو بکشه، و حالا در 13 آبان مردم به گونه‌ای عمل کردن که حاکمیت اونا رو نمی‌کشه. یعنی می‌خوام بگم که در تعیین نحوه عملکرد حاکمیت این مردم نیستن که خیلی مهمه، تصمیم‌گیری‌های خود حاکمیت است. این مردمی که 13 آبان اومدن همون مردمی بودن که 30 خرداد هم اومدن و 30 خرداد کشته شدن، در 13 آبان کشته نشدن. عملکردش هم یکی بوده، شعارشون هم یکی بوده. پس بنابراین فکر می‌کنم که در اون بحث ایجاد تعامل شما باید به طرف نگاه کنید که طرف شما خودش می‌خواد وارد تعامل بشه. به نظر من اون حتی با طیف‌های مثل آقای رفسنجانی هم حاضر به تعامل نیستن. یعنی من فکر کنم ما ضمن اینکه به تعامل معتقدیم و باید تعامل بشه، برای تعامل نمیشه التماس کرد به گروه و دسته‌ای که اینجور افراطی برخورد می‌کنن با مطالبات حداقلی مردم. باید حواسمون باشه به اینکه رادیکال نشیم، به سمت افراط داریم تو مواظبم باید باشیم که به سمت تفریط هم نریم، به سمت کندروی هم نریم. و این خب نمیشه پشت مفاهیم کشدار و مبهم قایم شده. این رو بعد عین صحبت‌ها که افراط چیه، تفریط چیه. نکته‌ای که خیلی مهم هست ما بعد اون پای فشاری کنیم بحث عدم خشونت که جنبش سبز و به تبع اون جریان دانشجویی که من با اون بحث قایسه میاره در مورد بحث اینکه در واقع هماهنگ باشه جریان دانشجویی با جنبش سبز کاملا موافق هستم. فکر می‌کنم یک فصل مشترک هست که باید همه بر اون تاکید کنیم و اون بحث عدم خشونت و مبارزه مسالمت‌آمیز آری از خشونت است. من فکر می‌کنم خیلی از نگرانی‌هایی که به عنوان رادیکالیسم مطرح میشه و غیره، اگه ما رو اون بحث عدم خشونت تاکید داشته باشیم بلا موضوع میشه. و ضمن اینکه مردم تا اینجا تند نرفتن، تند روی در حرکت مردم نمی‌بینم. مردم به نظر نشونن که واقعا تو این مقطع از خیلی از فعالین سیاسی اپوزیسیون جلوتر فکر کردن، جلوتر اندیشیدن و من فکر کنم حرکتشون هم یک حرکت مدنی با سرعتی هست که خودشون تنظیم میکنن. و این نکته مهم دیگه هم هست که هماهنگی با رهبران جنبش سبز مهمه و اینکه اگه رابطه دو سویه بین مردم و رهبران جنبش سبز حفظ بشه چون که تا حالا بوده، خود به خود هم از خطر افراط و هم از خطر تفریط ما میتونیم احتراز کنیم و دوری کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسماعیلی، شما از یه طرف الان در اصفهان هستین، در شهرستان ها چگونه است وضعیت؟ و در این حال شما از دانشجویان محروم از حق تحصیل هستین و دوستان شما در جریان لیبرال هفتاشون بازداشت شدن. این نوع برخوردها، محرومیت از تحصیل، بازداشت ها، احضارها که در ماهای گذشته شاهدش بودیم، آیا باعث شده که یه مقدار جو احساسی به وجود بیاد که در نتیجه حرکات واکنشی صورت بگیره از سوی دانشجویان و اونطوری که عده‌ای میگن به تضعیف دانشجویان تحول طلب و همچنین جنبش سبز بیانجامه؟
طبیعتاً در فضایی که آدم شاهده باشه که جمع زیادی از دوستان صمیمیش بازداشت شدن و به زندان رفتن و سایر اندک دوستان که بیرون از زندان هستن هر آن خطر بازداشتشون هست، این احتمال وجود داره که فقط احساسی بشه یا به سمت یک جور حرکات واکنشی بره. ولی خب برداشت من این هست که ما شاهد همچین مسئله بین دانشجو و مردم نیستیم. یعنی باز من حالا این باز برمیگرده به همون بحثی که راجع به تندروی داشتیم که من بعد خیلی کوتاه بهش خواهم پرداخت. حالا نه، همچین مسئله رو من احساس نمی‌کنم و فکر می‌کنم که یکی از نقاط ممیز جنبش سبز و اون جنبشی که به انقلاب اسلام منجر شد، این بحث خرد سیاسی است که به نظر من برمیگرده به همون استفاده از تجارب تاریخی هم. یعنی این 3 دهه تجربه‌ای که این ملت در ناخودآگاه خودش داره، اون رو به سمت یک جور خرد سیاسی متمایز از اون چیزی که منجر به انقلاب 57 شد رهنمون شده. و خود به خود من احساسم مردم خودشون و همجور دانشجویان زمام امور رو به دست دارن و از این بابت من خودم چندان نگران نیستم. همونجور که فکر میکنم 16 آذر امسال برگزار میشه، به نحوی در دانشگاه من فکر کنم استقبال بسیار گسترده باشه. از نظر استقبال فکر میکنم با تمام روزهای دانشجو که تاکنون برگزار بشه متفاوت باشه و اتفاقا فکر میکنم در شهرستان ها و مثلا جایی مثل اصفهان هم که در خیابان مردم زیاد فرصت حضور ندارن و سرکوب خیلی شدیدتر هست و برخورد خیلی خشن‌تر هست، این بار دانشجو از این فرصت استفاده کنن و اتفاقا به این ترتیب اعتراض در شهرهای مثل اصفهان هم و در دانشگاه های اون هم انجام بشه چنان که تاکنون شاهد بودیم. اما در مورد اون بحثی که راجع به تندروی بود، باز من یه نکته بگم، ما توی کلیات مشکلی نداریم، یعنی اینکه خب طبیعتا هیچ کس نمیاد از تندروی دفاع کنه، خطر رادیکالیسم هست، از اون طرف هم ما میتونیم بگیم خطر ریدوکشنالیسم یا تقلیل گرایی هست، یعنی اینکه ما به این مطالبات رو تقلیل بدیم و بیش از حد به دنبال کنترل گرایی باشیم. بحث تا بحث ذهنی هست چندان نمیتونه روشنگر باشه. اگه بحثی مقدار عینی تر بشه و ما ببینیم چی رو میگیم تندروی، کدوم شعار تندروانه بوده، فکر میکنم که زمینه مناسب تر بشه. من فکر میکنم مشکل ما الان بیشتر با رژیم حقوقی قدرت باشه، با رژیم حقیقی قدرت هست. یعنی به این ترتیب که قانون اساسی که مثلا گفته میشه، خیلی خوب ما میگیم قانون اساسی، طرف مقابل هم میگه بله قانون اساسی شورای نگهبان تایید کرده انتخابات و رهبری هم تنفیذ کرده، پس آقای احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی کشوره و تمام اینها رو مستند به قانون اساسی میکنه. منتها من فکر کنم مطالبات و بحث ما عینی تر باشه. ما معتقدیم که یعنی اون چیزی که در حرف رهبران جنبش سبز هم بوده، به طور خاص در بیانیه‌های مهندس موسوی هم بوده، ما معتقدیم که احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی کشور نیست و بر اثر یک کودتا ریاست دولت رو غصب کرده. ما خواهان بازگشت حق حاکمیت ملی هستیم و معتقدیم رئیس جمهور قانونی کشور آقای موسویه. مطالبه اول مردم هست، بعد از اون طبیعتاً به دنبال این مطالبه بحث آپارتاید سیاسی هست. همین که شما میگید به بسیج مجوز میدن و بقیه نمیدن، خب این آپارتاید سیاسی هم تو حدود برچیده بشه، یا مثلا فرض کنید بحث تضمین حداقل از حقوق آزادی مدنی و سیاسی، اینا مواردی است که ما عینی میتونیمش حرف بزنیم. وقتی فردی یا گروهی هشدار میده نسبت به خطر تندروی یا در مقابلش کندروی، منظورش چی هست؟ یعنی تا وقتی منظور رو مشخص نکنیم بحث راه به جایی نخواهد برد و در حد ذهنیات باقی خواهد.
بسیار خب. آقای خدایی، شما در دانشگاه آزاد شهر ری درس خوندید و میبینیم که امسال وضعیت دانشگاه‌های آزاد یه مقداری از لحاظ میزان فعالیت شاید انعکاسش بیشتره. در این دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور چه نوع نگاهی هست به 16 آذر امسال و برگزاری مراسمش؟
دانشگاه آزاد اساساً تفکری که برش منفوذ بوده دانشگاه غیر سیاسی بوده است، اما خوشبختانه می‌بینیم که چه در گذشته چند سال اخیر و به ویژه در این شرایط بعد از انتخابات می‌بینیم که فعال شدن دانشجویان دانشگاه آزاد هم شاهد هستیم، ولی متأسفانه فعال شدن با پرداخت هزینه‌های همراه بوده، چه در تهران دانشجویان تهران مرکز، چه در شهرهای دیگه. دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اهواز هم با فعالینش برخورد شده و بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد به زندان افتادن. این به این دلیل هست که این جنبشی که پیش اومده، یعنی مطالباتی که شکل گرفته، مطالبات مقطعی یا قشری نبوده. یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد، چه دولتی چه حتی پیام نور هم من شنیدم، برخوردهایی هم باشون شده به دلیل فعالیتایی که داشتن، افرادی بودن که بالاخره در بطن این جامعه هستن، یعنی برخورد دارن با مردم. مطالباتی که مطرح شده پس از انتخابات چیزهایی بوده که بخش عظیمی از گستره جامعه رو در بر گرفته. فایده‌سان وقتی هم که دانشجوان وارد دانشگاه میشن، به دلیل اون فضای به قول آقای سنگری خاکستری که وجود داره، میتونن مطالبات خودشون رو بیان بکنن. شرایطی هست که اصلا دور از انتظار هم نبوده، کما اینکه اگر شرایط دیگه یا در فعالیت در زمانه دیگه هم میبود، این اعتراضات دامنه دار میبود.
خیلی خوب. آقای اسماعیلی گفتن که به مصداق‌ها بپردازیم که ببینیم که افراد چیه یا نیست. راه رفتن از روی عکس اشخاص یا مثلا سر دادن شعار مرگ بر فلان یا بهمان، دعوت از دانش آموزان برای پیوستن به دانشجویان در روز 16 آذر، اینا آیا به نظر شما افراد یا اینکه در حد مطالبات فعلیه که با خواست ناراضیان منطبقه؟ آقای سمیاری می‌خواید شما شروع کنید؟
من مثل آقای اسماعیلی فکر نمی‌کنم که آقای مهندس الان رئیس جمهور ایران هستن. ضمن اینکه حق قانونی ایشون میدونم که به هر ترتیب اعتراض داشتن نسبت به قانون اساسی، حق ایشون میدونم که شاید میتوانستن در حال حاضر رئیس جمهور ایران باشن. اما میخوام از این منظر وارد بشم که بعد از انتخابات یک جریان پارلمانتاریست در ایران به صورت کامل حذف شد و به زندان انتقال پیدا کرد. و من نگاه هم به ایران به این گونه است که این جریان پارلمانتاریست در کنار ما راندشارگان جمهوری اسلامی یک بار دیگه توانایی نداشته باشیم که برگردیم و در مبارزات پارلمانی شرکت بکنیم، تا پیش از اینکه بخوام نوستالژیک بحث بکنم،
و به سمتی بیام که به هر ترتیب درباره مسائلی حرف بزنم که در حال حاضر شاید درصد امکانش پایین باشه. از 13 آبان همین امسال شروع می‌کنم، به جلو میام. بسیاری از شعارهایی که در جنبش سبز در 13 آبان داده شد مختصات این جنبش رو نداشت. یک سری از شعارهایی بودن که خشونت‌زا بودن، شعارهایی بود که همین در حال حاضر جمهوری اسلامی هم میده، محض اسرائیل از کره زمین. این شعارهای عکس‌العملیه، احساسیه و معمولاً به دنبال منافع فردی صورت میگیره. یه سری دیگه شعار هم بود، شعارهایی بود که شعارهای رهایی بخش بود، مثلا جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی که من باهاشون همدردی میکنم. شعارهایی هستن که خیلی آرامش بخش هستن، مطالباتی هستن که به نظر من معقول هستن، اما مدلی برای دسترسی به اینها وجود نداره. مثلا که ما امروز مصرن بر روی این جمله وایسیم که ما جمهوری دموکراتیک می‌خوایم، حالا چه لیبرالیستیش چه سوسیالیستیش. حالا من این سوال رو مطرح می‌کنم، ما جمهوری ایرانی می‌خوایم، جمهوری سوسیالیستی می‌خوایم، جمهوری لیبرالیستی می‌خوایم، چگونه می‌توان رسید؟ نقشه راه در کجا قرار داره؟
آقای سمیاری،
حالا حاضر بودید داره.
آقای سمیاری خیلی متشکرم، در همین حدم خیلی شفافه. اجازه بدین که دو تا میهمان دیگه هم
اجازه بدید من اضافه بکنم آخرین بحثمو ناقص نمونه. مسئله آخر این بودش که یک سری مطالبات هم وجود داره که مطالبات مدنیه، یعنی که فقط رو قانون اساسی واقعیت‌ها زندگی می‌کنه. یعنی همون قضیه که کسانی که میان در جنبش افرادی نیستن که نگاه مثلا بعد کنه چریکی داشته باشن که 6 ماه زندگی می‌کنن و دیگر نیستن. نه، اینها با واقعیت‌های زندگی روبرو هستن، با مسائل زندگی روبرو هستن. یعنی که وقتی ما میگیم ما مبنای قانون اساسی ایستادیم، تا آخرش یک نقشه راه هم داریم، یعنی یک چراغ راه هم داریم که از انشعابات مکرر، از این اختلافات مکرر در ایران جلوگیری می‌کنه. حالا من بحثو واگذار می‌کنم.
آقای خدایی، شما می‌خواید پاسخ بدید؟
باید قبول بکنیم یک واقعیت هست که الان جنبش بیشتر از 6 ماه نداره، یعنی نمود بیرونی 6 ماه است. اگرچه بگیم که این اعتراضاتی که شکل گرفته عملا توی 6 ماه شکل نگرفته، یعنی یک برایندی بوده از تمام این سالها فشارهایی که به مردم وارد شده پیش از انتخابات و در جریان پس از انتخابات نمود بیرونی پیدا کرده. کما اینکه من فکر میکنم بهترین جنبشی که میتونه شکل بگیره همین جنبش سبز است، چون که بر پایه خواسته های حقوق بشری و قوانین اساسی شکل گرفته، یعنی خارج از اون نداشته. اگرچه این شعارهایی که داده شده یکم تندروانه بوده یا به اصطلاح بگیم خیلی کندروانه بوده، عملا این به دلیل این هست که تو این فرصت اندک فرصت اینو پیدا نکردیم که اول بشیم کارشناسی کنیم، برنامه‌هامون رو بریزیم و خواسته‌هامون رو در آینده به صورت ریز نه کلی مطرح بکنیم. روند داره کم کم شکل میگیره و این پتانسیل رو داره که حتی در دراز مدت هم عملش رو داشته باشه و دچار سرخوردگی و افت و فرود نشه. چون که ما می‌بینیم وقتی جمهوری اسلامی و افراد مقابل میان موازی سازی می‌کنن برای یک حرکتی که اون که جنبش سبز علوی رو که قرار شده در روزهای دقیقی که فردا هست معرفی بکنن، وقتی میاد دست به این موازی سازی می‌زنه، این موازی سازی‌ها در طول این 30 سال در مقابل جریان‌هایی بوده که حاکمیت ازشون وحشت داشته و بر تاثیرگذاریشون ایمان داشته، اگرچه در ظاهر اونها رو قبول نداشته باشه، ولی در باطن و در پس ادای کارشناسی خودش باور داشته که این جریان میتونه تاثیر بگذاره و تغییراتی رو در هیئت حاکمه ایجاد بکنه.
آقای اسماعیلی، شما میخواین نظرتون رو در همین مورد بدین؟
فکر می‌کنم که با توجه به برآیند کلی حرکت مردم، چیزی به اسم افراط رو در این برآیند کلی ما نمی‌بینیم. اون مصادیق هم که به عنوان مثال شما گفتید، من اونها رو هم مصداق افراط نمی‌دونم. یعنی فکر کنم این هم برمیگرده به همون مشکل اصلی ما مردم که مشکل با رژیم حقیقی قدرت هست. افراد این رژیم حقیقی قدرت تمام کمال پشت آقای احمد نژاد و کودتای 20 خرداد ایستادن حمایت می‌کنن. طبیعتاً اعتراضات مردمی متوجه اونها میشه. این هم عقلانی است، هم منطقی است. نمیشه اونو مصداق افراد دونست. این پس یک نکته. نکته بعد این که ببینید، ما آقای مصوری شما قانون کشور میدونیم، به خاطر اینکه اصلا جنبش سبز از همین جا آغاز شد که مردم فکر کردن به کسی رأی دادند و رئیس جمهورش کردن و حاکمیت کسی دیگه رو منتصب کرده به جایشون. پس من صرف نظر که شخصا با آقای مصوری رأی ندادم، با خیلی از گایشون فاصله دارم، اونتا ایشون رئیس جمهور قانون کشور میدونم. و فکر کنم مطالبه که ما روش بیستیم، تن دادن حاکمیت به این خواست مردم، مسلما دومینوی هست، بازی دومینو تو آغاز شد و نهایتش به حاکمیت ملی به نظر من منجر خواهد شد. برای همین من نهایتا فکر کنم که چیزی به اسم افراط در برآیند کلی حرکت مردم نبوده. خیلی مردم خودشون عقلانی بدون اینکه قیمی داشته باشن پیش رفتن، هماهنگیشون با رهبرانشون هم خوب بوده، رهبرانشون هم خوب ایستادن، مجموعه یک حرکت قابل دفاع بوده. و حتما خاطر میدم با امید آزادی دوستان دربندم، همشون از جمله اون 7 دوستم که عضو گروه دانشون لیبرال هستن، دوستان دانشگاه آزاد، دوستان چپگرایانی که در بازداشت شده، همه و ان شاء الله 16000 تبلور همبستگی تمام طیف های جنبش دانشجویی از لیبرال تا چپ باشه.
آقای سمیاری، شما آخرین نکته رو رو بگیم که دیگه بحث میز گرد و تمام کنیم.
من احساس میکنم نیروی مدنی تا یک مرحله پتانسیل داره، سعی بکنیم بر اساس همون پتانسیل ها، همون مدارهایی که وجود داره. وگرنه من اینجا هوادار مثلا نظام فعلی نیستم یا نمیخوام دستگاه توجیه برای نظام فعلی ایجاد بکنم، بلکه به دنبال اینم که از حداقل هایی که وجود داره روزنه ای بسازن که این شرایط رو تغییر بدیم. حاکمیت اگرچه به صورت تمام قد پشت آقای احمدی نژاد دولت او قرار گرفته، اما اینا هم در نظر بگیریم از پایین دچار یک فرسایش اساسی توسط نهادهای مدنی شده و از بالا هم به شدت در حال تغییر، یعنی در حال این هستش که مرحله به مرحله داره نیروهای خودش رو از دست میده. خب وقتی با این شرایط با این بحران اساسی روبرو هستش، من احساس میکنم وقتی ما بیایم یک سری مسائل رو مطرح بکنیم که اونها رو دچار تحریک میکنیم، یعنی اونها رو اجماع میده به نیروهای تمام حاکمیت تمامیت خاص بهشون اجماع میده، این ما به طور این اجماع رو بگیریم، یعنی در شرایطی میتونیم ما خیلی از راستای میانه، راستای محافظه‌کار رو به سمت خودمون بیاریم با شعارهای معقول. نه اینجوری باشیم که الا و الا ما همین الان حاکمیت ملی میخواییم، همین الان هم جمهوری اون حتما باید دموکراتیک باشه، مبناش یا سوسیالیستی باشه یا لیبرالیستی، ما اصلا فرقی هم حال من نمیکنه. ما میگیم که اینو بحث نکن، یعنی بحثمون رو بیاریم رو زمین به گونه بحث کنیم که همه مردم رو بتونه در نظر بگیره. همه جریان ها ما باید در نظر بگیریم که ایران مخاطب به دنبال این نیست که همون که آقای اسماعیلی فرمودن سوسیالیست ها آزاد بشن، لیبرالیست ها آزاد بشن، زمینه که من عقیده ایشون رو میدونم، اما خب اون چیزی هم که مهمه اینه که ما در درون ایران یه جامعه زندگی میکنه که گروه های متفاوتی رو داره و باید ایران مدنی همه این گروه ها رو پوشش بده، حتی راست حزب اللهی رو، حتی چپ کارگری رو. بس وقتی یه همچین الزامی میخوایم به ایران بدیم، نمیتونیم اینجوری بحث کنیم. خب همین الان میشه سوال رو مطرح کرد، ما با نیروهای حزب اللهی تو ایران ملی میخوایم چیکار بکنیم؟ آیا میخوایم اونها رو حذفشون بکنیم؟ ما به جای اینکه به قول ماندل ما بیایم که نیروهای سفیدپوست تو دریا بریزیم، ما بیایم اونها رو یه الزاماتی برای اونها ایجاد بکنیم که اونها معتقد به دموکراسی بشن. من فکر میکنم تنها گروهی که در ایران معتقد به دموکراسی نمیشه نظامی ها هستن، که نظامی ها باید مبنای تو قانون اساسی وجود داره براشون، باید برگردن برن در روی پادگان ها، ولی نیروهای سنتی و نیروهای تحول‌خواه میتونن در یه جا با هم دیگه همجهت بشن. صمیمانه‌ام برای دوست خوبم آرزو موفقیت میکنم، سپاسگزارم.
با سپاس از شما آقای مرتضی سمیاری، آقای رشید اسماعیلی و آقای مهدی خدایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران، با من مهرداد قاسم‌فر در مجله شامگاهی همراه بودید. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا موندید تا این لحظه. تا ثانیه‌های دیگه این مجله به پایان میرسه، اما همکارم میرعلی حسینی در استودیوی خبر با شما خواهد بود تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. سپاسگزارم، با ما بمانید.